ساعت 14 پروانه وحیدمنش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. قیمت بنزین در ایران به صورت پلکانی افزایش می‌یابد. سپاه پاسداران می‌گوید از یک پهپاد تازه خود رونمایی کرده است. و مجلس 25 میلیون پردرآمد را از فهرست دریافت یارانه حذف کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. قیمت بنزین در ایران برای افراد پرمصرف گران خواهد شد. بر اساس لایحه‌ای که مجلس تصویب کرده است، قیمت هر لیتر بنزین مازاد بر سقف تعیین شده شامل پرداخت عوارض می شود. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصرف کنندگان اجازه دارند که حداکثر تا 180 لیتر در ماه از بنزین تک نرخی 1000 تومانی استفاده کنند. بر اساس مصوبه مجلس، در صورت مصرف بیش از این میزان، نرخ بنزین به صورت پلکانی بین 1500 تا 2000 تومان افزایش خواهد یافت. دولت و وزارت نفت پیش از این با چند نرخی شدن قیمت بنزین مخالفت کرده بود. با این حال مجلس در لایحه خود تأکید کرده که مصوبه جدیدش به معنای چند نرخی شدن بنزین نیست. یک پهپاد تازه در جریان رزمایش سپاه پاسداران رونمایی شده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران با بیان این خبر اعلام کرد که پهپادی موسوم به صادق را در رزمایش پیامبر اعظم برای نخستین بار به کار گرفته است. بنا به این گزارش پهپاد صادق یک پهپاد رزمی شناسایی است و به نیروی زمینی سپاه پاسداران تحویل داده شده است. خبرگزاری تسنیم در این باره می افزاید که پهپاد جدید سپاه پاسداران احتمالاً نوع ارتقا یافته پهپاد دیگری موسوم به پهپاد مهاجر دو است. ایران پیش از این نیز پهپادهای دیگری را از جمله شاهد رونمایی کرده که گفته می شود قادر به حمل انواع موشک است. و مجلس شورای اسلامی به رغم مخالفت دولت 24 میلیون نفر را که پردرآمد خوانده شدند از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف کرد. بر اساس مصوبه جدید هدفمندی یارانه ها تجار، نمایندگان مجلس، قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و کارکنان دولت که بالای 35 میلیون تومان در سال حقوق دریافت می کنند و نیز اعضای هیئت رئیسه و بازرسان شرکت های دولتی و ایرانیان مقیم خارج از کشور از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف می شوند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در جلسه علنی روز سه‌شنبه دلیل مخالفت دولت با تصویب این تبصره از سوی نمایندگان را آمار نادرست مورد استناد مجلس در زمینه اقشار پردرآمد عنوان کرد. نمایندگان با 125 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در مجلس این تبصره را به تصویب رساندند. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. روز چهارشنبه انتخابات پارلمانی در سوریه همزمان با نشست صلح ژنو برگزار خواهد شد. در همین ارتباط تماس تلفنی برقرار کردیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، قرار دولت سوریه فردا در این کشور انتخابات پارلمانی برگزار کنه. آماده‌سازی‌ها برای انتخابات چگونه پیش میره و مواضع بین‌المللی در این باره چیه؟
پروانه، در مناطقی که تحت کنترل نظام سوریه هست جو انتخاباتی مشاهده میشه، به ویژه در دمشق. اینطور که خبرگزاری ها و رسانه ها منعکس کردن، نامزدهای انتخابات پوسترهای خودشون رو توزیع میکنن، صندوق های رای گیری هم آماده شده، همه چی تحت تدابیر شهید امنیتی است و دولت سوریه اصرار داره انتخابات رو فردا چهارشنبه حتما برگزار کنه. این در حالی است که مخالفت‌های بین‌المللی در این باره وجود داره. آمریکا از زبان نماینده معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آقای مارک تونر گفته این انتخابات قانونی نیست و به هیچ وجه مردم سوریه رو نمایندگی نمی‌کنن. کسانی که در این انتخابات رأی بیارن و متهم کرده نظام سوریه رو که با این راه می‌خواد مذاکرات صلحی که در حال برگزاری هست، قرار هست دور دومش در حقیقت از فردا در ژنو آغاز بشه، رو به شکست بکشونه. البته آمریکا از افزایش خشونت‌ها در سوریه هم ابراز نگرانی کرده.
از سفر آقای دیمیسترو، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به تهران، چه خبر جدیدی برامون داری؟
به دمشق سفر کرده آقای دیمیسترا، در حقیقت مهمترین دیدار شاید با ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه باشه. آقای المعلم در این دیدار تاکید کرده که مذاکره کنندگان دولت سوریه تنها بعد از انتخابات پارلمانی به ژنو خواهند رفت برای مذاکرات و گفته از روز 15 آوریل اونها حاضر هستند در ژنو حاضر باشن، یعنی روز جمعه، در حالی که طبق اعلام آقای دیمیسترا مذاکرات قرار هست از روز 13 آوریل یعنی فردا آغاز بشه. آقای دیمیسترا متهم کرده کشورهای از جمله عربستان سعودی و ترکیه رو به تحریک متحدانشون در سوریه برای ایجاد خشونت‌های هرچه بیشتر در زمان آتش بس. اما آقای دیمیسترا در همون دمشق در کنفرانس خبری که داشته تاکید کرده که مذاکرات صلح پیش رو برای انتقال سیاسی در سوریه خواهد بود.
نارامی ها با وجود آتش بس در سوریه کماکان ادامه داره. چه خبر و خبرها حاکی از اونه که یک بالگرد روسی در سوریه سقوط کرده ایلیا؟
این بالگرد رو اینطور که وزارت دفاع روسیه اعلام کرده سرنگون نشده، در حقیقت خودش تنها سقوط کرده، عامل سقوطش هنوز مشخص نشده. دو خلبان این بالگرد کشته شدن در استان حمص، سقوط کرده این بالگرد و جنازه های دو خلبان به یک پایگاه روسی در سوریه منتقل شده.
و دولت سوریه اعلام کرده که هزاران تن از نیروهای خودش رو در اطراف حلب مستقر کرده. چه خبر از نارامی ها در اون منطقه برامون داری؟
خب اون حلب و اطرافش حتی بعد از آغاز آتش بس همچنان شاهد ناآرامی و جنگ بود. شاید یکی از عوامل این درگیری ها وجود قوی گروه النصره شاخه القاعده در سوریه در اون منطقه است که مشمول آتش بس نمیشه، اما به هر حال آتش جنگ دیگر گروه هایی که آتش بس هم شاملشون میشه رو فرا گرفته. دولت سوریه هزاران تن از نیروهای خودش رو همونطور که گفتی پروانه در اطراف حلب مستقر کرده، به همراه نیروهای متحدش رو همونطور که در اخبار داشتیم نخستین تکاور ایرانی در همین منطقه کشته شده. آقای الحلقی و الحلقی نخست وزیر سوریه اعلام کرده بود که دولت سوریه به همراه روسیه در حال برنامه‌ریزی برای عملیات بزرگ در حلب به منظور بازپسگیری نیمی از این شهر هستند که در کنترل مخالفان قرار داره. البته روسیه این خبر رو تکذیب کرده و گفته هیچ برنامه‌ریزی برای ورود به شهر حلب وجود نداره و تنها اقداماتی که داره صورت میگیره برای مقابله با طرحهای گروه النصره است، چرا که النصره به گفته وزارت دفاع روسیه در پی عملیاتی بزرگ به منظور قطع ارتباط میان دمشق و حلب هست.
سپاس از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پادشاه عربستان سعودی پس از سفر رسمی 5 روزه به مصر دیروز وارد ترکیه شد. ملک سلمان در سفر به مصر 15 قرارداد با دولت ژنرال عبدالفتاح سیسی امضا کرد. در همین سفر آقای سیسی موافقت کرد دو جزیره تیران و سنافیر را که در دریای سرخ قرار دارند به عربستان سعودی بازپس دهد. محسن میلانی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته از اهمیت سفر ملک سلمان و گرفتن این دو جزیره میگوید. محسن میلانی:
دلیل عمده سفر ملک سلمان به مصر مستحکم کردن رابطه حسنه و نزدیکیه که بین حکومت عربستان سعودی و مصر بعد از کودتای آقای سیسی به وجود اومد. عربستان سعی داره میکنه که رابطه خودش رو خیلی نزدیکتر با مصر بکنه. به همین خاطر ملک سلمان تعدادی قرارداد مهم بست. مهمترین این قرارداد قرارداد انرژی که برای 22 بیلیون دلار 22 میلیارد دلار برای 5 سال آینده خواهد بود و از سال 2013 تا امروز عربستان سعودی در حدود 11 بیلیون دلار به حکومت آقای سیسی کمک کرده. در رابطه با این دو جزیره که اهمیت استراتژیک داره، در سال 1950 از طرف عربستان سعودی به مصر داده شد و دلیل عمدهش این بود که اون موقع عربستان می ترسید که ممکنه این دو جزایر استراتژیک رو اسرائیل از دست عربستان بگیره. و حالا بعد از 4-5 سال مذاکره دولت سیسی موافقت کرده که این جزایر رو برگردونه. دو نکته خیلی جالب درباره این مطلب بگم. یکی این که زمانی که آقای مرسی رئیس جمهور مصر بود، خیلی ها به ایشون انتقاد میکردن که تو میخوای قسمتی از زمینهای سینا رو به فلسطینی ها بدی. زمانی که آقای سیسی کودتا کرد و قانون اساسی رو یه مقداری تغییر داد، یکی از تبصره‌های قانون اساسی اینه که دولت مصر نمیتونه زمینی رو به یک کشور دیگه تحویل بده، در صورتی که این دو جزیره رو مصر موافقت کرد که به عربستان سعودی بده و نشون میده که این دو تا کشور چقدر با هم دیگه دارن نزدیک میشن.
آقای میلانی، ایران نه با عربستان و نه با مصر با هیچ کدوم رابطه خوبی نداره. نزدیک شدن مصر و عربستان به نظرتون چه تأثیری بر رابطه ایران با هر کدوم از این کشورها خواهد داشت؟
اگر رابطه مصر و عربستان نزدیکتر بشه، خب به هر دو تا کشور قدرت زیادتری میده و این میتونه یک مسئله منفی برای جمهوری اسلامی باشه. ولی به نظر من تأثیر جدی در کوتاه مدت و یا در دراز مدت نخواهد داشت. مصر با عربستان سعودی سر یک سری مطالب اختلافات جدی دارن. مهمترین اختلافی که این دو کشور دارن سر مسئله حکومت اسده. مواضع دولت عربستان سعودی خیلی قوی تره. اونا خیلی بیشتر خواهان اینن که اسد باید بره، ولی حکومت آقای سیسی خیلی آرامتر داره جلو میره. نکته مهم اینه که قبلا زمان آقای مبارک مصر به رهبری جبهه ضد ایران رو داشت، امروز عربستان سعودی این رهبری رو قبول کرده. ولی نکته مهم در رابطه مصر اینه که مصر به نظر من تا امروز حاضر نشده در این اتحاد شرکت بکنه و حاضرم در این چند سال آینده به نظرم نخواهد شد.
گفتگوی رضا ولیزاده رو شنیدید با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی. اما از سلسله برنامه‌های ملاقات این بار آرش حسنی‌ها به سراغ یکی دیگر از زندانی‌های عقیدتی سیاسی در ایران رفته است. ملاقات با عطا فرساد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اردیبهشت ماه سال 92 در جریان برگزاری یکی از مسابقات تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه یادگار امام این شهر، بنری بزرگ به نمایش درآمد که روی آن نوشته شده بود آذربایجان جنوبی ایران نیست. دست‌اندرکاران تهیه و به نمایش گذاشتن این بنر در پایان همان مسابقه بازداشت شدند. یکی از این بازداشت شدگان عطا فرساد بود که گفته می‌شود در همان روز تیشرتی به تن داشت که روی آن نامی از آذربایجان نقش بسته بود. آقای فرساد که همان زمان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بود، گرایشاتی هویت طلبانه و قوم گرایانه دارد که در منابع و اسناد دستگاه قضایی و گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی با عنوان گرایشات تجزیه طلبانه طبقه بندی شده است. نام آوردن از آذربایجان جنوبی که در واقع تعبیر استان‌های آذربایجان شرقی و غربی ایران به کشوری مستقل است، از نشان‌های بارز این گرایش به شمار می‌رود. عطا فرساد در زمان بازداشت 20 ساله بود. پرونده اتهامات او که با حضور و نقشش در ورزشگاه یادگار امام تبریز و سر دادن شعارهای هویت طلبانه و قوم‌گرایانه در ارتباط بود، در جریان بازجویی‌ها دامن گسترد و مصادیق اتهاماتی دیگری نیز به آن اضافه شد. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با بررسی صفحات و فعالیت‌های اینترنتی این دانشجو و فعال مدنی در فیسبوک و همچنین محتوای گوشی موبایلش، اتهاماتی دیگر همچون توهین به رهبری جمهوری اسلامی ایران، توهین به رئیس جمهوری و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به سیاهه اتهامات او اضافه کردند. آقای فرساد پس از تحمل یک هفته بازجویی در اداره اطلاعات شهر تبریز به زندان مرکزی این شهر انتقال یافت. در نهایت عطا فرساد از بابت این اتهامات در دادگاه بررسی کننده اتهاماتش در شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل 46 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت پس از تجدید نظرخواهی به 2.5 سال حبس تعزیری تغییر یافت. آقای فرساد در مهر ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی شهر تبریز فرا خوانده شد. عطا فرساد پس از معرفی به زندان به بند 11 زندان مرکزی شهر تبریز انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند.
گزارش از آرش حسنیا در برنامه ملاقات به پایان این بخش خبری رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و در 15 دقیقه آینده با خلاصه خبرها همراه شما خواهم بود.